هم یکی نواخت و همسو با هم دیگه بتونه پیش بره.
بله، ما همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر رمضان علی سبحانیفر، مسئول کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سبحانیفر، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
من در عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان تو و شنوندگان اوبر رادیو گفت.
خیلی متشکرم از شما آقای سبحانیفر. نمیتونم چقدر از صحبت‌های بنده و جناب آقای اسلامی رو شنیدید. در خصوص پیام رسان‌های داخلی صحبت می‌کنیم، می‌خوایم ببینیم که چرا از این پیام رسان‌های داخلی حمایت لازم صورت نگرفته.
خدمت شما عرض بشود، اول باید تعریف بکنیم که چه حمایتی باید بشه. اینه اگر مشخص بشه حمایت، اون موقع ما میتونیم بگیم که وظایف
کمک، منظور کمک مالی و کمک بله. به زیرساخت های بله. این پیام رسان ها
بله، بخش زیرساخت هستش، یه بخشی کمک مالی هستش.
درست.
بخش دوم هستش، زیرساخت رو باید وظیفه وزارت ارتباطات هست که تهیه بکنه و فراهم بکنه برای بخش‌های مختلف فضای مجازی، باید زیرساخت‌ها رو فراهم بکنه. اما در بحث کمک به این بخش، طبیعتاً در قانون بودجه بحث کمک دیده نشده، ولی در بحث وجوه اداره شده برای بحث تسهیلاتی که بهش داده بشه، ردیف اعتباری دیده شده و از اون محل ردیف اعتباری که حدود 140 میلیارد تومان هستش میتونن تسهیلات در اختیار این بخشهایی که در این زمینه ها فعالیت دارن براش اختصاص بدن و به صورت تسهیلات باشه. آنچه که ما گزارش گرفتیم در بحث زیرساخت ها، وزارت ارتباطات این اعلام آمادگی کرده و گزارش هایی میدن که به هر حال در بخش زیرساخت مشکلی ندارن و همه زیرساخت ها فراهم هستش که بتونن استفاده بکنن. حالا در بحث تسهیلات هم آماری دادن که تعدادی از شرکت ها اومدن و تسهیلاتی گرفتن برای اینکه بتونن به هر حال در بحث تجهیزات خودشون که مربوط به خود شرکت ها هستش فراهم بکنن. لذا در بحث پیام رسان ها، عمده این بحث پیام رسان ها به عهده بخش خصوصی هستش یا باید بخش خصوصی توسعه بده و اون که انتظار میره بخش خصوصی به هر حال باید توانشان بذارن که به نوعی خدماتی و سرویسی مناسب داشته باشن تا کاربران بیشتری رو جذب کنن. برای این بحث هم همینطور که عرض کردم، هم میتونن از صندوق نوآوری تسهیلات بگیرن، هم وجوه اداره شده ای که وزارت ارتباطات هستش باید کمک بکنه که گزارشی به ما دادن که تعدادی از این پیام رسان ها اومدن و تسهیلات مناسب گرفتن از وزارت ارتباطات. لذا باید تلاش بکنن که در این زمینه ظرفیت ببرن بالا که انشاءالله خدمات و سرویس دهی بهتری داشته باشن که مردم وقتی که ببینن جایی به هر حال سرویس دهی بهتری دارن، خدمات بهتری دارن، قطعا بدونن که مردم اونجا میان، کاربران بیشتری جذب کنن.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب آقای سبحانیفر. من اجازه بدید که به عنوان آخرین سوال از جناب آقای اسلامی این سوال رو بپرسم که با روند فعلی آقای اسلامی، آینده حمایت از پیام رسان‌های داخلی به چه صورت خواهد بود؟
در واقع بحث حمایت که خصوصی اون تقریبا مشخص است.
درست.
اما به نظر میرسه با در واقع طرح جدیدی که در مجلس شورای اسلامی در مورد حمایت از پیام رسان ها مطرح شده و اخیرا هم پیگیری از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی انجام شده، از که سریعتر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بتونن اون رو نهایی بکنن و به صحن کمیسیون برگردونن، امیدواریم با به نتیجه رسیدن این طرح ما شاهد حمایت های همسوی داخلی از پیام رسان های داخلی باشیم، به اضافه اینکه دستگاه های مجری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم انشاءالله با هماهنگ سازی که ذیل شورای عالی فضای مجازی انجام میشه و عمل به مصوبه هایی که در واقع در سال گذشته شورا داشته در اقتصاد گذشته بتونیم شاهد هماهنگی حمایت از مجلسان های داخلی باشیم.
بله، خیلی متشکرم از جناب آقای مهدی اسلامی، کارشناس فضای مجازی، از شما خداحافظی میکنیم. آقای سبحانی فر، از شما این سوال رو دارم که فکر میکنید مجلس فشار لازم رو به دولت برای حمایت از این پیام رسانهای داخلی انجام داده و نتیجه چی شده؟
ببینید، بعض پیام رسانهای داخلی و بخشای دیگر که سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، اینه که فعالیت ها بایستی به بخش خصوصی واگذار بشه، خب این گونه فعالیت ها رو به هر حال برخلاف سیاست های کلی هست و لذا دولت نباید انجام بده و مجلس هم اگر بخواد تکلیف بکنه به هر حال این شرایط خاص خودشی میخواد که به مغایرت با سیاست های کلی هست، لذا باید تفکیک بکنه.
منظور بحث حمایت هست آقای سبحانی فر.
درست، بحث حمایت هم و بخش خصوصی در هیچ جای قانونای بالادست اجازه نمیده که به بخش خصوصی پول بلا عوض داده بشه. توجه فرمودین؟
بله.
آنچی که میتونیم به بخش خصوصی کمک کنیم در قالب تسهیلات ارزان قیمت هست که بایستی در اختیار گذاشته بشه و کمک بشن که این بخشهای خصوصی بتونن توان بیشتری پیدا بکنن و رشد و بلوغ بهتری رو پیدا بکنن. لذا بحث تسهیلات است که الان هم تسهیلات هم در بحث عرض کردم صندوق نوآوری میتونه این تسهیلات رو پرداخت بکنه، هم از وجوه اداره شده وزارت ارتباطات میتونه استفاده کنه و بخشای مختلفی که در زمینه اشتغال زایی هستش به هر حال میتونه از این امکان استفاده بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای سبحانی فر، براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
شکر، قربان شما،
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با مهدی اسلامی، کارشناس فضای مجازی، همچنین جناب آقای دکتر رمضان علی سبحانی فر، مسئول کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیام رسانهای داخلی. شما شنونده برنامه رویداد هستید. ساعت 12:38 است. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه در مورد سفر آقای دکتر ظریف به روسیه گفتگو می‌کنم با جناب آقای حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای بهشتی پور سلام، وقت شما بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای بهشتی پور، در خصوص ابعاد حضور دکتر ظریف در روسیه مایل هستیم که از زبان شما بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ظریف در سفرش به روسیه هم در روابط دو جانبه و هم مسائل منطقه‌ای مذاکرات مستقیم با مقام‌های روسیه به خصوص آقای لاوروف همسایه روسیش خواهد داشت. موضوعش من فکر می‌کنم بیشتر مربوط برمیگرده به مسئله برجام و اینکه روسیه یکی از کشورهای ضمانت کننده اجرای برجام هست و خیلی مهمه که توی این مقطع موضع خودش رو کاملا روشن کنه نسبت به آمریکا و فشارهایی که داره میاره رو ملت ایران از طریق تحریم. برای ایران خیلی مهمه که حداقل موضع روسیه، چین به عنوان کشورهایی که در برجام حضور داشتن و امضا هم کردن و توافقی رو پشتیبانی کردن، در این مقطع کاملا هماهنگی های لازم رو داشته باشه، چون از امروز ایران بخشی از تعهدات خودش رو در مورد برجام اجرایی نمیکنه و خیلی مهمه تو این زمینه روسیه، چین و سایر کشورها مثل آلمان، فرانسه و انگلیس حمایت کنن از این موضع ایران در برابر آمریکا که در واقع به صورت کاملا یک جانبه و خلاف مقررات بین المللی از برجام خارج شده و تحریم‌های رو علیه ملت ایران اعمال کرده. موضوع روابط دو جانبه، گسترش روابط بین ایران و روسیه هم موضوع بحثی هستش که به هر حال ایران و روسیه میتوانند در زمینه بانک و کار بانک داری که خیلی مهمه که بانک های ایران و بانک های روسیه بتونن با همدیگه مبادلات بانکی داشته باشن.
درسته.
و این فشار بین المللی که آمریکا هم رو روسیه و هم ایران به وجود آورده بتونه از طریق مبادلات ریال با روبل تا یه حدی جبران بشه و بتونه گسترش بده مبادلات بین ایران و روسیه رو. در مورد مسئله سوریه هم به هر حال یه موضوع مهمه که هم ایران و هم روسیه و هم ترکیه مسئله آینده تحولات سوریه رو دنبال دارن میکنن و در سطح وزرای خارجه راه زمین به این در مورد این موضوع هم میتونه کمک کنه به اینکه روند ثبات و روند انتقال در واقع تثبیت قدرت در سوریه انجام بشه و این کمک ایران، ترکیه و روسیه در این زمینه خیلی موثره و من فکر کنم یکی از موضوعات اساسی هم که مذاکره میشه در همین زمینه.
درسته. جناب آقای بهشتی پور، رئیس جمهور ونزوئلا آقای مادورو قرار هست که به روسیه برن. از طرفی هم پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار هست که فردا در سوئیچ باشه. تلاقی این رفت و آمدها به روسیه رو شما چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
خب روسیه به عنوان یک کشور مؤثر در تحولات ونزوئلا، چون می‌دونید که روسیه از آقای مادورو در ونزوئلا حمایت می‌کنه و تأثیر گذار رو تحولات ونزوئلا این حمایت روسیه، بنابراین طبیعیه که هم از طرف ونزوئلا به روسیه برن و هم آمریکا بره، چون آمریکا دنبال این هستش که یک دولت دست نشانده رو در کاراکاس پایتخت ونزوئلا حاکم بکنه. و من فکر می‌کنم که به هر حال تلاقی این سفرها شاید به نوعی یک مذاکرات غیر مستقیم باشه بین پومپئو و مادورو از طریق روسیه. حالا باید دید واقعا تا چقدر آمریکا حاضره تو این قضیه، تو این روندی که در پیش گرفته کوتاه بیاد، چون به هر حال اونا دارن تلاش میکنن غیر قانونی دولتی رو که طرفدار واشنگتن هست در ونزوئلا به قدرت برسونن.
بله، شما برای سفر دکتر ظریف بحثی قائل هستید برای سفر به ونزوئلا؟
بعید میدونم. در مورد ونزوئلا موضع روسیه با ایران مشترکه و هر دو کشور از مادورو حمایت میکنن، اما در این زمینه هماهنگی بین روسیه و ایران رو در این سطح نمیتونم، واقعا نمیتونم بگم که حتما یکی از موضوعات دستور کار هست، اما میتونه حتما یه مشورتی هم در این زمینه انجام گرفته باشه، چون پومپئو در دو روز پیش موضع‌گیری کرده بود که ایران و روسیه و چین باید از ونزوئلا خارج بشن.
بله. بیشترین حساسیت ها هم روی سفر پومپئو هست.
بله.
عرض کردم که بیشترین حساسیت هایم روی سفر پومپئو هست به
بله، حالا این که مثلا بعضی از خبرا میگن ممکنه بین آقای ظریف و پومپئو حتی ملاقاتی صورت، اینا فکر میکنم جزء فعالیت رسانه‌ایه و بیشتر فضا سازی رسانه‌ای، من فکر نمی‌کنم چنین زمینه‌ای وجود داشته باشه، چون ایران اگه بخواد با طرف آمریکا مذاکره کنه خیلی شفاف و سریع اعلام میکنه نیازی به مخفی‌کاری در این زمینه نیست. حالا ولی تو رسانه‌ها دیدم که تلاش کردن نشون بدن که ممکنه یه ملاقاتی هم بین آقای ظریف و پومپئو انجام بشه.
آقای بهشتی، اخیراً پومپئو در روزهای اخیر در کشورهای نزدیک به ایران در رفت و آمد هستن و سفر میکند، شما این سفرها رو چگونه ارزیابی میفرمایید؟
اگه منظورت سفرش به عراق هست، این فضاسازی رسانه‌ای که سفرش رو به آلمان لغو کرد و به صورت مخفیانه یعنی اعلام نشده
درسته.
به عراق رفت و با نخست وزیر عراق و رئیس جمهور عراق مذاکره داشت، اینا خب در صد این ایجاد فشار بیشتر به عراق برای اینکه مانع از گسترش همکاری‌های بین ایران و عراق بشه. البته بازم در این زمینه یه عده سعی کردن تو رسانه‌ها فضاسازی رسانه جنگی از این موضوع القا کنن، ولی به نظر من اینجوری نیست. پومپئو بیشتر هدفش در این سفر این است که جلوی توسعه روابط بین ایران و عراق رو بگیره، چون میدونه دو کشور همسایه هر چقدر به هم نزدیکتر باشن و منافعشون به هم گره بخوره مردمشون بهتر بهره‌مند میشن و منافعش برای هم مردم ایران هم مردم عراق. و آمریکایی‌ها دنبال اینن که مانع از گسترش روابط ایران و عراق بشن. اما اینکه اونا گفتن فضا سازی، باز اینم گفتن بخشی از جنگ و میخوان فضا سازی برای این بکنن که اگر جنگی شد از عراق به مواضع آمریکایی حمله نشه، فکر کنم اینا بیشتر جنبه‌های رسانه‌ای داره و عملیات روانی با واقعیت‌های امروز منطقه نسبتی نداره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای بهشتی پور، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای بهشتی پور، تحلیلگر مسائل سیاسی. به نقل از المیادین، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی گفت دشمن صهیونیستی غیر نظامیان در غزه را هدف قرار داد تا مقاومت را تحت فشار قرار دهد. آنچه در غزه اتفاق افتاد مانوری جهت آمادگی برای نبرد بزرگ با دشمن است که قطعاً آن را خواهیم دید. و ادامه داد توافقات بین گروه‌های فلسطینی حاصل شده در رابطه با واکنش فوری به تجاوزات رژیم صهیونیستی، ما همراه با جنبش حماس در قاهره بودیم و تصمیم مشترکی برای فعالسازی اتاق عملیات مشترک گروه‌های مقاومت برای پاسخ به تجاوزات دشمن اتخاذ کردیم. در خصوص این درگیری‌ها در فلسطین اشغالی گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. آقای هانی‌زاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای هانی‌زاده، با توجه به اتفاقات اخیر در غزه که چند روزی اتفاق افتاده و نقض آتش بس از سوی صهیونیست‌ها، ادامه درگیری‌های اخیر رو شما چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقات اخیری که در فلسطین رخ داد، مخصوصا در حمله دو روزه ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان بیدفاع غزه، استفاده از هواپیماهای پیشرفته ساخت آمریکا توسط اسرائیل، تغییرات مهمی در سطح اراضی اشغالی و در سطح منطقه رخ داد و ایجاد کرد. اولا شکست تمام سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل مثل موساد، شاباک، شیمبت و امان در ارزیابی دقیق از توان دفاعی رزمندگان فلسطین بود، در حالی که همه این سازمان‌های اطلاعاتی همه دنیا را رصد می‌کنند، نتوانستند ارزیابی دقیقی از وضعیت دفاعی رزمندگان فلسطینی، اون هم در یک محدوده 360 کیلومتر مربعی در غزه داشته باشند، و بنابراین دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل شکست خوردن. موضوع دیگر این که رزمندگان فلسطینی با توجه به تجربه گذشته‌ای که دارند، برد موشک‌های خودشون رو افزایش دادن، قدرت تخریبی موشک‌ها رو افزایش دادن و توانستن 690 موشک رو به اراضی اشغالی، به تأسیسات مهم اسرائیل پرتاب بکنن، که از این 690 موشک حداقل 500 موشک به اهداف خودشون به طور دقیق اصابت کردند. موضوع دیگر این که شکست ارتش اسرائیل در مقابل یک مجموعه از رزمندگان فلسطینی هست که در واقع اسطوره شکست ناپذیری ارتش اسرائیل برای همیشه از بین رفت. موضوعی که وجود داره اینه که الان به کار عمل میدانی در دست رزمندگان فلسطینی هست، و با توجه به این که رهبران حماس و جهاد اسلامی اخطار کردند و هشدار دادند که اگر اسرائیل به حملات خودش علیه مردم غزه ادامه بدهد، دو نقطه استراتژیک و مهم رو هدف قرار خواهند داد. یکی فرودگاه بین المللی بن گوریون رو که تأسیسات راداری بسیار مهمی در اطراف این فرودگاه هست که اگر مورد اصابت موشک‌های رزمندگان فلسطینی قرار بگیرند، در واقع آسیب جدی به توان تهاجمی ارتش اسرائیل به وجود خواهد آمد و ارتباط اسرائیل با جهان خارج قطع خواهد شد از طریق فرودگاه بن گوریون. و یکی که مهمتر از آن هست اینه که رزمندگان فلسطینی تهدید کردند که نیروگاه اتمی بیمونا که نماد قدرت اتمی اسرائیل هست، مورد هدف قرار خواهد گرفت، و اگر این نیروگاه مورد هدف قرار بگیرد، تأثیراتی به لحاظ تشعشعات هسته‌ای خواهد داشت که تمام منطقه را فرا خواهد گرفت. و با این تهدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دو روز بعد از حمله خودش و شکستی که خورده با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تماس گرفت و از او استدعا کرد که وساطت کنه این جنگ رو به پایان برسه. و برای دومین بار در طول سالهای اخیر بعد از جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006 این دومین بار است که رژیم صهیونیستی پرچم سفید را در برابر رزمندگان اسلامی فلسطین بالا می‌برد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی.
خیلی متشکرم.
گفتگو کردم با جناب آقای هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص درگیری در مناطق اشغالی و نقض آتش بس. خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی با برنامه رویداد. شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید و برنامه رویداد رو شنیدید. خدمت شما عزیزان عرض کنم که به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با ما با تلاوتی از آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله